صاف اخلاقی.
همین رو می‌خواستم بهش برسیم ده. که گاهی اوقات وقتی میگیم الگوی اخلاقی در تاسوعا و عاشورای حسینی، شاید ذهن‌ها بره به سمت اینکه این الگوی اخلاقی صرفاً خود حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام و اهل بیتشونن، یا خود حضرت زینب، یا حضرت ابوالفضل علیه السلام، یا علی اکبر. اما این یه خورده فراتر هست، یعنی تمام کسانی که در روز عاشورا در کنار حضرت امام حسین علیه السلام حضور داشتن، هر کدام یک الگوی کاملن.
دقیقاً. این که مثلا حضرت قاسم رو ما الگوی شجاعت میبینیم، الگوی فرد عاقل، با اینکه سن کمی دارن ولی انقدر فرد عاقل و زیرکی هستن که شهادت رو ترجیح میدن به دنیا و عالم دنیا. یا یعنی اینکه حضرت زینب سلام الله رو خب همه ما الگوی صبر میدونیم. امام حسین علیه السلام واقعا نماد رضا و تسلیم هستن در اون روز، و همینطور تک تک یاران امام حسین علیه السلام که هر کدوم به نوبه خودشون یکی از اوصاف و فضایل اخلاقی رو، نمودش رو در اون روز تجلی دادن و به تجسم رسوندن. ما میتونیم به جرات بگیم امام حسین علیه السلام تجسم دین هستن و واقعه عاشورا دانشگاهه، دانشگاهیه که وظیفش تربیت انسانه، وظیفش انسانسازی هستش. در اون روز ما میبینیم که امام حسین علیه السلام، حالا یکی دیگه از نمونه های کاربردی اون روز رو من اشاره کنم، یکی از عناصری که ایشون در روز عاشورا حالا و قبلش تو اون ده روزی که در سرزمین کربلا هستن به کار بردن، عنصر نظم آقای عبیری. خیلی جالبه، مثلا حالا اگه ماها باشیم بگیم خب ده روز دیگه کشته میشم، هم خودم هم خاندانم همه به اسارت میرن دیگه، چه نظمی حالا نیازه که من تو این ده روز داشته باشم؟ ولی خیلی جالبه، ما میبینیم که وقتی امام حسین علیه السلام وارد سرزمین کربلا میشن، بسیار منظم و مرتب خیمه ها رو برپا میکنن. اصلا اگه ما به قول من نقشه مهندسی خیمه های امام حسین علیه السلام رو بخوایم بررسی کنیم، مطالعه کنیم، ببینیم چقدر مرتب و منظم خیمه خودشون رو حساب شده بنا میکنن. خیمه مثلا خانم ها و اهل حرم رو عقبتر قرار میدن، یاران رو. بعد خیلی جالب اینجاست که برای تک تک افراد یه خیمه جدا میذارن، یعنی این حریم خصوصی رو و اینکه دقیقاً ده روز بیشتر نیست خب حالا همه کنار هم باشیم دیگه، حالا توی خیمه مثلا 10 نفر 20 نفر، نه، هم برای اینکه بتونن یک مقدار قدرت رو نشون بدن، تعداد به نظر زیاد بیاد، و همین که این عنصر نظم رو که ما الان در جامعه واقعا بهش محتاجیم، از رانندگی گرفته تا خیلی از
اتفاقات دیگه.
ما اصلا واقعا ما در جامعه اون نظم رو نداریم.
شخصی.
بله.
زندگی شخصی خیلی از ما اصلا این نظم و ترتیب و برنامه‌ریزی نداریم.
ما می‌بینیم امام علی علیه السلام در وصیتشون، لحظات شهادتشون به امام حسن علیه السلام، اوصیکم به تقوا و نظم
امرکم.
یعنی انقدر این نظم مهمه که دومین توصیه‌ای که امام علیه السلام بعد از تقوا به فرزند برومندشون عرضه میکنن، و انقدر این عنصر نظم مهمه که یکی از ادله مهم برای اثبات وجود خداوند دیگه، که ما میگیم هم در تشریع و هم در تکوین نظمی که وجود داره نشانگر وجود خداوند. و ما به عینه میبینیم که امام حسین علیه السلام در اون روز چقدر زیبا این نظم رو رعایت کردن. مثلا خیمه ای که برای شهدا بود جدا قرار دادن، خیمه ای که برای تهیه آب بود جدا گذاشتن، سلاح‌ها در خیمه جدا خودشون جای مشخصی باشن، و این نشونه همه درس برای ما که یعنی لحظه به لحظه عاشورا داره به ما یک درسی رو یادآوری میکنه. و به این خاطر ما میبینیم که مقام معظم رهبری هم میفهمند که در مورد واقعه عاشورا ما باید 3 نکته رو در موردش مد نظر قرار بدیم. اول اینکه باید علل و انگیزه های قیام رو بشناسیم. دوم که بعد اینکه علل و انگیزه ها رو شناختیم، درس بگیریم. چه درس هایی از عاشورا من میتونم بگیرم؟ و از همه مهمتر اینکه عبرتگیری داشته باشم از عاشورا. عبرتگیری، اینکه تاریخ برای عبرت هستش، من بتونم اون رو در زندگیم پیاده کنم. اینکه امام حسین علیه السلام در اون روز این همه به نماز سفارش ویژه داشتن، اینکه تو اون شرایط لحظه‌ای از نمازشون غافل نبودن، ولی ما متاسفانه می‌بینیم خب خیلی وقتا ماها میریم مجالس عزاداری و اینها نمازمون میایم، متاسفانه مثلا نماز صبحمون اکثرا خیلی وقتا چی میشه؟ قضا میشه. درسته؟
چه نکته ظریف و مهمی رو اشاره کردید، اینکه قیام امام حسین علیه السلام یکی از اهدافش برپا داشتن نماز بود.
این که خود حضرت زینب در ظهر عاشورا بعد از اینکه خب برادرشون به شهادت میرسن با اون حال نماز شبشون رو نشسته میخونن، نشون دهنده اهمیتی که اهل بیت عصمت و طهارت به نماز میدادن. ولی خب من میرم برای امام حسین کلی گریه میکنم تا ساعت 2 شب 3 شب
عزاداری میکنم
به سر و سینه میزنم، ولی میام خونه. یعنی میدونید فلسفه این عزاداری این هستش که ما به امام قرب پیدا کنیم و این قرب عامل چی میشه؟ اینکه محبت در ما زیاد بشه. محبت که زیاد بشه چی میشه؟ میشه الگو پذیری دیگه. مثلا دو نفری که در همین عالم دنیا همدیگر رو دوست دارن، چون به هم محبت دارن سعی میکنن رفتارهای ظاهریشون هم مثل هم باشه، از رنگ لباسشون و حالا نوع حرف زدنشون و این خود به خود اینا هی سعی میکنن که مثل هم باشن. اگه ما محب واقعی باشیم باید سعی کنیم که به تمام معنا مثل اونها عمل کنیم و به این خاطر که واقعا ما شیعه حقیقی نیستیم. وقتی انسان احادیث لیس منا رو میشنوه،
صراحت و از این صداقت به معنای واقعی بعضی از ما، خودم عرض میکنم واقعا هرچی فکر میکنم و مرور میکنم میبینم که
یک داستان جالبی رو مطرح کنم، ببخشید. یک نقل میگن که 3 نفر از حالا یک شهر دیگه میان خدمت امام رضا علیه السلام برای ملاقاتشون. هی با افتخار به عباسلت میگن که به امام رضا علیه السلام عرض کن که 3 تا از شیعیان مخلص و واقعی شما اومدن به ملاقاتتون. امام اونها رو نمیپذیرن. روز دوم باز میرن این مطلب رو مطرح میکنن، امام باز اونها رو به حضور نمیپذیره. روز سوم که مطرح میکنن میگن که خب آخه چرا ما رو راه نمیدن؟ عباسلت بهشون میگه که امام میفهمن که شما شیعه حقیقی و واقعی نیستین، شما محبین و دوستدار ما هستین. واقعا بین ما تا شیعه بودن علی علیه السلام خیلی فاصله است. به اون خاطره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یعنی سر تا پاتون فوز و رستگاری اگه شیعه واقعی باشه فرد. در صورتی که ما فقط ادعای شیعه بودن داریم و محبیم. اگه من واقعا شیعه باشم مثل سلمان وقتی که راه میرم به حتی به گونه سلمان فارسی قدم برمیداشت که دقیقا جاپاش رو همون جایی میذاشت که حضرت علی علیه السلام میذاشتن. یعنی شما تو مسیر 2 نفر داشت حرکت میکردن ولی یک جای پا میبینید. یعنی انقدر شیعه واقعی و حقیقی بودن. انشالله که بتونیم سلمانوار
انشاءالله. حاجی گودرزی موافقید راجع به تفاوت این دوتا موقعیت و جایگاه یه صحبتی بکنیم؟ چون گاهی اوقات خود ما هم اشتباه میگیریم. من میگم من که امام حسین رو دوست دارم، من که محرم میشه عزاداری میکنم براش، من که محرم میشه نمیدونم هیئت میزنم، خیمه میزنم، سیاه‌پوش میکنم، نذر میدم، نمیدونم شربت میدم، هر جوری بتونم کمک میکنم، تمام طول محرم و سفر رو من توی عزاداریم. پس امام حسین دوست دارم که انقدر هستم همراهم و مشارکت میکنم. گاهی اوقات این محبت و این علاقه و این عشق به امام حسین رو ما با این که ما شیعه واقعی حضرت امام حسین علیه السلام و اصحابشون باشیم اشتباه میگیریم، به دلیل اینکه مرزشون خیلی مرز باریک و نزدیکی است. یه تعریفی از محب اهل بیت بودن با شیعه اهل بیت بودن ارائه بدیم که خودمون حداقل با وجود این دوتا تعریف بتونیم بسنجیم جایگاه و موقعیت خودمون.
بله جناب امیر، واقعیت اینه که حالا در بین ادیان مختلف وقتی آدم نگاه میکنه و وقتی متون دینی خودمون رو، همین قرآن کریم رو، شاید کم دینی این مقدار به رفتار و عمل انسان تکیه کرده. شما آیه قرآن نگاه کنید، هر جا گفته آمن و عمل و صالحات هم کنارش هست. یعنی تماما این که این تئوری در ذهن فقط خیلی چیزی رو درمان نمی کنه، این وقتی متبلور میشه که در عمل و رفتار بگنجه.
یعنی ایمان آوردن صرف کافی نیست، حتما بله. باید عمل و صالحات
بله هی این... عمل و صالحات شما نگاه کنید چقدر در قرآن تکرار شده یا در احادیث اهل بیت علیهم السلام هر جا. اتفاقا برخلاف این که ما خیلی وقتا حالا یه جریان های میتونیم به نوعی بگیم مثلا انحرافی در طول تاریخ که تکیه میکردن رو صرف محبت مثلا اهل بیت علیهم السلام، خود اهل بیت اصلا اینجوری نبوده، یعنی تأکید داشتن که حتما محبت باید تو رفتار خودش رو نشون بده، یعنی تبلورش رفتاره و الله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاع. حتی تعابیر اینچنینی داریم که اصلا بین ما و خدا هیچ پارتی بازی وجود نداره، اگر شما شیعه ما هستید باید در صف اول عمل و رفتار باشید، بتونید این دستورات و آموزه ها رو عمل کنید. و متاسفانه اگر بخوایم یه آسیب شناسی هم کنیم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، ما متاسفانه در این زمینه خیلی ضعیف هستیم. یعنی از این نظر اینکه حالا گفت با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه دیگه، اینکه بخواد آدم در مقام زبان بگه که من دوست دارم، خیلی بهرهمندی زیادی بله با ارزش هست، ولی بهرهمندی عمیق وقتی اتفاق میفته که آدم بتونه در عمل و رفتار اقتدا کنه. بسیار بسیار زیاد هست در احادیث اهل بیت علیهم السلام تأکید بر این قضیه که حتما در عمل خودتون رو نشون بدید، یعنی در حدی که از رفتار شما بگن این اصحاب ماست، یعنی حتی به این شناخته بشید با میزان پایبندی و رفتارتون. این آسیب شناسی بسیار بسیار بزرگیه و تا وقتی هم که ما نتونیم در این زمینه کاربردی و عملی جلو بریم خیلی اتفاق عمیق و اساسی برامون پیش نخواهد اومد. و اتفاقا شاید حتی یکی از نکته هایی که ظهور آقا مولامون امام زمان علیه السلام هم هی به عقب میفته و تأخیر میفته که کسانی که نه تنها محبت رو داشته باشن بلکه حاضر باشن در عمل هم اون رو بهش پایبند باشن و هزینش رو بپردازن. حالا اون حالا گرچه حالا چه فضای حزن و عزا هست، ولی خب به عنوان مثال اون داستان مشهوره دیگه که گفت اون بنده خدا دید کسی داره جان میده، حالا استعاری عرض میکنم، خیلی از گرسنگی اومد بالای سرش رو دید آره من از گرسنگی توی بیابان رها شده و بالاخره قوت ازش سلب شد و محتضره، بعد شروع کرد گریه کردن. این با همون حالت نیمه جان گفت تو که خورجین مرکبت پر از غذا هست و مثلا اینها چرا از اونا برای من چیزی نمیدی غذا که من دارم از جانم به خطر افتاد؟ این گفت نه اون بالاخره هزینه داره، این گریه رایگان من انجام میدم، ولی این که بخوام پایبند باشم به بعضی چیزا هزینه کنم اون یه مقداری سخته، من خیلی اهلش نیستم. و متاسفانه حالا ما در قالب یه طنز تلخ بیان کردم این نکته رو، تو عرصه های مختلف وقتی میتونیم بگیم ما جامعهمون یک جامعه شیعه امام حسینه که حد اکثر رنگ و بو رو نسبت به همون درس ها داشته باشه. خانم دکتر یکی دوتا نکته اشاره کردم، من خیلی حیفم اومد این دو سه تا مطلب خورد رو خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. مثلا به اون بحث نظم و اون حساب شدگی که حضرت عالی اشاره کرده تو قضیه عاشورا، حتی گاهی وقتا یه زوایایی داره رفتارهای اهل بیت خود آقای امام حسین علیه السلام که شاید کمتر توجه شده، یعنی همون مثلا چیدن خیام رو که خانم دکتر اشاره کردن، حتی یه جنبه‌ای شاید غریب باشه اینجور نگاه، ولی میشه نگاه کرد. لازم نظامی نگاه کردن خیلی با تدبیر امام حسین علیه السلام انجام، گرچه هدف اصلی اصلا حادثه عاشورایی حادثه نظامی نیست، ولی به قدری با تدبیر رفتار شده. شما نقله های تاریخی رو در مورد عده و تعداد دوتا لشکر ببینید، خب حتی اگر خیلی ما سعی کنیم تعداد لشکر امام حسین بالاترین نقل‌ها رو در مورد تعداد اصحاب حضرت ببینیم و از اون طرف کم تعدادترین نقل‌هایی رو که در مورد لشکریان ابن زیاد و یزیدی هست ببینیم، بازم یه نابرابری بسیار عجیبی وجود داره. چگونه می شود که از اول صبحگاه و عرض به خدمت شما بعد از دمیدن سپیده صبح تا بخواد عصر عاشورا یه جنگ طول بکشه مثال بذارم خدمتون، اون خندقی که همه بزرگواران شنیدن حضرت، یا حتی بذارید من یه جنبه دیگر رو عرض کنم خدمتون، این روزه ای رو که خیلی وقتا مدعاهای عزیزمون میخونن، این که امام حسین علیه السلام شب قبلش داشتن این خار و خاشاک ها رو از اطراف بیابان و اطراف مثلا خیام و اینها جمع میکنن و همه این جنبش رو میبینن که این خار و خاشاک ها فردا پاهای نازک و لطیف این بچه های آقا رو و این نازدانه ها رو اذیت نکنه، ولی این رفتار یه جنبه دیگه هم داشته. میدونید حضرت اون یه شبی رو که حتی مهلت میگیرن، بله از این طرف خب توی نقل ها هست لهم دویون که دوی نحل، یعنی شب تا صبح اوج عبودیت خدای متعال، اوج مناجات های بسیار بسیار خالص و نابی که شاید در یک تاریخ نظیرش پیدا نشه اون شب اتفاق افتاد. ولی جنبه های دیگه هم اتفاق افتاد، این که این اصحاب کنار اون تهجد ها خیلی کار و فعالیت هم داشتن، اومدن یه صحنه کاملا آماده و مهیای نظامی چیدن، این چادرها رو تو در تو کردن، یه خندق چیدن، این خارش اون خندقی که چیدن پر از خار و خاشاک و هیزم و امثال اینها کردن که اول صبحی که وقتی شیپور جنگ، حالا به اصطلاح مجازی ما، از لشکر ابن زیادی ها و یزیدی ها زده شد، اومدن که با یک حمله همه چیز رو تمام کنن، ببینن که نه، در یه صحنه کاملا فراهم که شاید اون نانجیب شمر حتی از سختی و تلخی و عصبانیتش بود که اون توهین رو به امام حسین علیه السلام کرد که الله یعوذ بالله شما میخواید قبل از آتش مثلا چیز در با آتش دنیا، یعنی دید که به این سادگی نمیتونه تمام کنه قضیه رو، و شما نگاه کنید واقعا جانشون به لب رسید تا از تا بتونن همین لشکر بسیار کم تعداد امام حسین علیه السلام رو شکست بدن. یا حالا خیلی جنبه های دیگه که نمیدونم چقدر فرصت، فکر کنم ما وقت سرور عزیزمون رو نگیریم و
بعد بیشتر و مفصل‌تر در خصوصی صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم از این که همچنان با شرح شیدایی ما رو همراهی می‌فرمایید در روز تاسوعای حضرت عبدالله الحسین علیه السلام.
سلام ای هلال غبارالو، دوباره چه بی‌تاب و غمگینی، اشاراتی از روزه ها با توست، چنان تاق ابروی خونینی، شده زمین و زمان به یاد اون نوح خان، شده آسمان خیمه ماتم او، تفش های دل های ما میان داره بزم عزا، چه جانان دل میبرد پرچم او، محشر بر پاس دوباره شرح ماتم، محشر شرح شرح دل تمام عالم، آه از حزن هلال تو محرم، یا سار الله مولا حسین مظلوم، سار الله مولا حسین مظلوم، یا سار الله مولا حسین مظلوم، یا سار به دارالاماره یلی تنها، لبش خشک و خونین نوایش آه، بمیرم برای دلت مسلم حسین، تو اینک بود در را به دارالامار یلی تنها، لبش خشک و خونین نوایش آه، بمیرم برای دلت مسلم حسین، تو اینک بود در را لبان عطشان تو، یتیمی طفلان تو، خط اول روزه قتلگاه است، خوشا به حال تو که نماندی تا بنگری که زینب در این کوچه ها بی پناه است. آری آید به کوف کاروانی، آری آید سینه تو بزن گریتم بکن، پیش رویش به نیز کهکشانی، وا ویلا از لبی و خیزرانی، آری آید به کوف کاروا پیش رویش به نیز کهکشان، وا ویلا از لبی و خیزران زرانی، یا سار الله مولا حسین مظلوم، یا
در شرح شیدایی رادیو گفتگو به شرح و تفسیر زوایای مختلف قیام عاشورا پرداختیم و میپردازیم و باز هم گفتگو خواهیم کرد و تلاش میکنیم که از ابعاد مختلف این واقعه و این اتفاق بتونیم بهره ببریم در زندگی خودمون. جناب آقای دکتر محقق عزیز، اگر یه مرور سطحی نه خیلی عمیق در زندگی همه ائمه اطهار علیهم السلام بکنیم، یک اتفاق مشترک رو بهش پی میبریم و بهش میرسیم. اون اتفاق مشترک چیه؟ اون اتفاق مشترک اینه که هیچ کدام از این بزرگواران، یعنی از خود رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم گرفته تا همه امامان بزرگوار، هیچگاه توصیه‌ای به کسی نکردند که خودشون عامل به اون توصیه نباشند. یعنی هیچ جای تاریخ زندگی و سیره زندگی ائمه اطهار، حداقل من سراغ ندارم و مطالعه نکردم و ندیدم و نشنیدم، که جایی باشد که یکی از امامان بزرگوار توصیه‌ای بکنند، امری بکنند یا نهی بکنند که خودشون عامل به اون اتفاق نبودن. این یعنی تبیین احکام دینی در سیره عملی و رفتاری که به نظر میرسه امروز در عصری که عصر توسعه ارتباطات و روابط و تکنولوژی است، بزرگترین روانشناسان و قدرتمندترین روانشناسان و کارشناسان تربیتی به این نکته رسیدند که بهترین شیوه تربیتی برای فرزندان شیوه عملی است. یعنی شما به جای اینکه یک رفتاری رو، یک موضوع تربیتی رو صرفا در کلام و بیان بگی، خودت عمل کنش، این تاثیرگذارترینش.
دقیقاً.
خب این اتفاق ما در زندگی ائمه اطهار علیهم السلام دیدیم، میخوایم بیایم تو زندگی های خودمون، که بعضی همون مثل من فقط شدیم آدم حرف و کلام و بیان، فقط خوب راجع به محاسن اخلاقی و خلقیات و حسنات اخلاقی حرف میزنیم
و این حرف زدن، یا خوب شعار میدیم،
یا خوب، حالا من از اون اصطلاح خیلی استفاده نکردم که شاید خدایی نکرده به کسی بر نخوره،
خودم رو میگم،
اما واقعا همینه. پس عملش چی؟ آیا این همون هدفیست که امام حسین علیه السلام در قیام عاشورا دنبال میکرد؟ خب اگر امام حسین میگه من برای احیای دین و احیای نماز قیام کردم، در ظهر عاشورا خودش نماز رو برپا میگه، یعنی یک مهلتی میگیره برای اینکه نماز جماعت رو برپا کنه. این یعنی یک اتفاق عملی، یک آموزش عملی.
دقیقاً.
میخوایم از این بود نگاه بکنیم به
ادامه فرمایش عزیزان هستیگه، کارشناسان محترم، این که تفاوت بین محبت و در مسیر قرار داشتن، محبت نسبت به اهل بیت و در مسیر قرار داشتن، تو مسیر اهل بیت بودن
یا به عبارتی شیعه بودن،
شیعه بودن، پیرو بودن با عمل. خدمتتون عرض کنم که و کامل تبیین شد که اصلا اصل شیعه بودن اینه که آدم پیرو باشه با عمل. یعنی خوبه، البته محبت تأثیر گذاره توی خود اون عمل، هم عمل کردن هم یه مقداری تأثیر گذاره این محبت داشتن، اما محبت اکتفا نمی کنه. حقیر میخوام یه مرحله بالاتر رو بگم. اگر کسی که ادعای محبت داره نسبت به کسی که شاید ادعا هم نداشته باشه، ماها ادعا داریم دیگه، این دیگه یه مرحله تازه بالاتر هم میره، باید عملش باید بهتر باشه دیگه. خدمتتون عرض کنم که اگر یه مجموعه‌ای، من مثال‌هام باید ببخشید، مثال‌های به روز، شاید بعضی موقع مزاق بعضی هم خوش نیاد، اگر یه موقعی تو این 40 سال اخیر از من مدیر یه بدی و سوی و رفتار ناسحیحی یا رانتی اگر میدیدیم، تفاوتش با زمان طاغوت چیه که یه مدیر دیگه‌ای در آن زمان رانتی انجام میده؟ تفاوتش چیه؟ لطمه اون بیشتره یا الان؟
به نظر لطمه این،
یقینا لطمه امروز. چرا؟ چون ادعا داره. هر دو بده ها، اما ایشون ادعا داره، میگه من خوبم، ادعا
داره، به دلیل این که منتسب به یک بره. دین و به یک نگاه و به یک اعتقاد و به یک،
حالا ما ای که محبت داریم ادعا میکنیم که ما منتسب به مثلا امامیم، معصومیم، حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اومدن خدمت امام صادق عرض کردن که آقا فلان یارتون هست که میشناسید؟ بله. فلان اشتباهو کرده. حالا تعبیر حقیر اینه، قریب مضمون که آقا فرموده باشن که خب این حرفو بعد به خودش بزنید تصحیح کنه رفتار رو، نه به من که تخریبش کنید شخص رو. اما یه زمانی اون شخص و محب رو، اون کسی که یار امام صادق بود، دید. آقا جمله خیلی زیبایی داره، فرمود یا شغرانی ان الحسن من کل احد حسن، کار خوب یار من اصحاب من خوبه، هر کسی انجام بده کار خوب خوبه. صداقت رو یه آدم مؤمن و معتقد داشته باشه خیلی خوبه، راستگوه. یه آدم لادین داشته باشه، یه آدم بد اما صداقت داره، رفتارهای دیگهش بده ها، این صداقت خوبه دیگه.
بله.
آقا فرمود و ان منک احسن، اما از تو خیلی بهتره. و ان القبیح من کل احد قبیح، کار بدم بده، هر کسی دروغ بگه تو هر جایگاهی بده. ادامهشون فرمود و ان منک اقبح، از تو کار قبیح بدتره، قبیح تره. چرا؟ آقا امام صادق فرمود لمکان کم منا، چون تو منسوب به
مایی،
تو ادعا داری یار امام صادقی. من ادعا دارم